و اما آخرین برنامه رو آماده پخش کرده ایم. گفتگوی علمی است با موضوع هفته بسیج و اقدامات سازمان بسیج اساتید در راستای آموزش عالی مهارت محور. مدت این برنامه 55 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربان اندیشه آفرین، آفرینشگر علم و خالق عالمین. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان محترم، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و دانش صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. من و همکارانم در گفتگوی علمی شبکه رادیوی گفتگو خوشحال هستیم که امشب در این ساعت خدمت شما عزیزان هستیم. سرکار خانم سیما قفاری مقدسی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم منیره قرقانی، صدا بردار محترم، و بنده امیر جبلی، کارشناس مجری گفتگوی علمی، خدمت شما عزیزان هستیم. همراه ما باشید با موضوع اقدامات سازمان بسیج اساتید در راستای آموزش عالی مهارت.
رادیو گفتگو تقدیم می کند گفتگوی علمی.
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت مهمان برنامه، کارشناس گرانقدر حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر محمد رضا جلیلی، رئیس مرکز بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و عضو شورای معاونین سازمان بسیج اساتید کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شنوندگان رادیو گفتگو، رادیوی بسیار فخیم و فرهیخته که گفتگوهای بسیار ارزشمندی رو در حوزه‌های مختلف تقدیم شما شنوندگان عزیز داره.
متشکرم. شنوندگان گرامی، استحضار دارید در هفته بسیج هستیم. بنده تبریک میگم، تهنیت عرض میکنم خدمت تمامی غیور مردان و غیور زنان بسیجی ایران عزیز. استحضار دارید بسیج مستضعفین با فرمان امام خمینی رحمت الله در 5 آذر ماه سال 1358 تشکیل شد و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در دی ماه 1359 به صورت قانونی رسمیت پیدا کرد. هفته بسیج بزرگداشت جانفشانی ها، تدابیر جهادی، تمهیدات بنیادین برای سربلندی ایران رو مجدداً خدمت شما جامعه بسیجی و مردم عزیز تبریک عرض می کنم. خب جناب آقای دکتر جلیلی، با توجه به اینکه جناب عالی در مجموعه دانشگاهی حضور دارید و به عنوان رئیس مرکز بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور هستید، از شما میشنویم که اقدامات سازمان بسیج در راستای آموزش عالی به چه صورت هست و ما الان در مختصات بسیج اللحاظ علمی و آموزشی و مهارتی در چه جایگاهی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که مستحضری روی کرده وزارت علوم و نظام‌های آموزش عالی مبتنی بر توسعه مهارت و اشتغال و انشاءالله کارآفرینی است و باید به این سمت پیشرفت و ارتقا رو داشته باشه، با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در 12 سال اخیر می‌بینی روی کرده بله. اقتصادی، روی کرده اشتغال، مهارت، کسب و کار و اصلا با توجه به 7 توصیه ارزشمند حضرت آقا که فرموده است اقتصاد قوی نقطه قوت کشورها و اقتصاد ضعیف زمینه نفوذ استعمار بر این کشورهاست، بایستی به این سمت اشتغال و به سمت جذب فارغ التحصیلان دانشگاه بله. به سوی بازار و ارتباط با صنعت باشد. خب لازمش اینه که تربیت نیروی انسانی ماهر به عنوان اولویت در دانشگاه ها قرار بگیره، همینطور که حضرت آقا فرمودن نیروی پنجه کارآمد، تربیت بله. نیرویی که بتونه چرخهای صنعت و اشتغال و کارو که بولان موتور محرکه جامعه هست و بتونه رونق تولید، جهش تولید و اون جهاد اقتصادی در شرایطی به سر میبریم که جنگ اقتصادی است و طبیعتاً بسیج اساتید و بسیج کلن به عنوان یک نهاد برآمد از انقلاب
بله.
در راستای اون مفاهیم بلند حکومت اسلامی تلاش داره که متناسب با به هر حال نیاز جامعه، نیاز خدمتشون بخش صنعت و توجه به فرامین مقام معظم رهبری به سمت مسائل روز بره. روی کردی بله. که سازمان در این چند سال اخیر و خصوصا برنامه‌هایی که تدوین شده به سمت مسئله محوری است، یعنی حل مسائل کشور
بله.
و چون اساتید دانشگاه نقش مرجعیت رو در واقع برای سایر اقشار دارن، میتونن در این زمینه اثرگذار باشن. یک استاد انقلابی که هم تعهد و هم تخصص و هم تجربه داشته باشه باید بله. در این زمینه ورود پیدا بکنه و به این خاطر رویکرد سازمان به سمت راه اندازی اندیشکده‌های راهبردی و خصوصا با توجه به برخی از دانشگاه‌هایی که به سمت صنعت و علم و فناوری هستن، اندیشکده‌های مهارتی هم
بله.
به عنوان محور کار هست و گروه‌های حل مسئله مهارتی، یعنی بله. 3 استاد کنار هم میشینن و تخصص لازم دارن، مسائل بومی اون استان، یعنی فرض بکنید در بحث جنوب ما بحث شیلات
بله.
در بحث محیط‌های طبیعی دانشکده‌هایی که با توجه مأموریت هست گرا هستن متناسب با گروهی و بشینن هماندیشی بکنن و نهایتاً مطالبه گری بکنن و بسته سیاستی رو برای بله. استاندار و سایر نهادها، اینا به عنوان فرماندهان جنگ بله. نرم بتونن مسائلی که در بین مردم و مشکلاتی که وجود داره شناسایی بکنن بله. راهکار ارائه بدن تا بتونن اون مشکل رو در اون استان حل بکنن، یعنی بله. در کنار این بحثی که سالها مخفول مونده که دانشگاه در واقع با سند ارتباط کمرنگی داشته، به هر حال سازمان توی این قسمت ورود پیدا کرده و یک بخشی هم به عنوان اردوهای علم و پیشرفت، اردوهای بله. راهیان به هر حال پیشرفت و اینکه اساتید دانشگاهی توانمندی ها رو در جامعه علمی و جامعه عملی ببینن
بله.
به همین خاطر ساختار جدید سازمان به سمت در حوزه معاونت پژوهش، راه اندازی استارتاپ
بله.
خصوصا با توجه به مأموریت دانشگاه ما که بنان بزرگترین دانشگاه مهارتی کشور که
بله.
حدود 185 دانشگاه در سطح کشور، 52 دانشکده دختران، ما تو همین زمینه به هر حال مهارت هایی که ویژه بانوان رو در واقع دستور کار قرار دادیم و این دانشگاه 70% حدودا دانشجوهای ما
بله.
جذب بازار کار میشن و در مقطع کاردانی و کارشناسی که زودتر بتونن به چرخه کار وارد بشن
در دانشگاه فنی حرفه‌ای،
در دانشگاه فنی حرفه‌ای بله. و طبیعتا بیشتر شرکت ها، کارخانه و مؤسسات به شکل نیاز محور، یعنی روی کردی که ما هم مطالبه بسیج بوده و هم مطالبه دانشگاه، بتونه رشته های جدیدی که متناسب با نیاز جامعه کار هست رو در واقع تربیت بکنه که تعامل خوبی بین
بله.
دانشگاه فنی حرفه‌ای و بین سازمان بسیج اساتید کشور چه در سطح مرکزی و در چه سطح استان ها که تفاهم نامه هایی رو بعضا ما ایجاد کردیم، گاه سازمان بسیج اساتید استانها، بعضن سپاه اونجا و بعضن خود بسیج اساتید دانشگاه فنی حرفه‌ای که بتونه بستر لازم رو برای شکل‌گیری این گروه‌های مسئله محور مهارتی در واقع راه اندازی بکنن.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر محمد رضا جلیلی. آقای دکتر اشاره کردید به اهمیت و رویکرد فناور محور سازمان بسیج اساتید. استحضار دارید ایران یکی از 5 کشوری هست که بیشترین مراکز علمی و دانشگاهی رو داره. خب یقینا سازمان بسیج اساتید به عنوان استاد بسیجی میتونه نقش‌آفرینی و بازیگری اثر بخشی رو در جامعه دانشگاهی ما در ابعاد مختلف دانشجویی بر دانشجویان ایجاد و ایفاد کنه. یکی از موارد مهمی که الان بهش اشاره میشه و مورد تأکید مقام معظم رهبری هم هست، بصیرت افزایی قشر دانشجو هست. یک استاد بسیجی با چه راهبرد و رویکردی با مقتضیات فعلی به چه نفع میتونه اثرگذار باشه برای بصیرت افزایی یک دانشجویی که مثلا در یک مقطع کارشناسی 4 سال در محیط دانشگاه حضور داره؟
خب ما یکی از نشست‌های کشوری اجلاسی رو در آذر ماه به مناسبت هفته بسیج جا داره. من هفته بسیج و خدمت همه بسیجیان و خصوصا شهدای بسیج و تمام عزیزانی که برای افتخار ایران اسلامی درخشیدن، از دستاوردهای به هر حال دفاع مقدس دفاع کردن و تونستن افتخار آفرینی بکنن در عرصه‌های علم و فناوری و بله. شاید اولین توصیه حضرت آقا هم به خطاب دانشگاهیان و خصوصا جوانانه که بس علم و پژوهش و به عنوان یک رستاخیز علمی در کشور ایجاد شده و باید سنگ بنای یک انقلاب علمی رو بله. با ظرفیت عظیم نیروی انسانی که در واقع ما داریم و اون منابع طبیعی کشور ایران با دارا بودن 1% جمعیت جهان 7% منابع معدنی جهانو داره بله. عنوان قول ناشناخته معدنی جهان، باز این ظرفیت باید اون روح امید و باور رو در دانشجویان کنیم که ما ظرفیت مادی بله. وجود داره و اگر این ظرفیت ما میتوانیم با اون رویکرد انقلابی و مدیریت جهادی با اینی که واقعا از این نیروی محرکه جوان تحول ایجاد بشه، طبیعتا ما میتونیم اون دولت اسلامی که حضرت آقا گفته ما منتظر تشکیل بله. دولت اسلامی هستیم و بعد جامعه اسلامی و بعد انشاءالله تمدن اسلامی که به عنوان دعوتگاه ظهور و قایت اون اهداف به هر حال بیانیه گامدوم که در 42 ما بیسم، خب بخشی از برکاتی که حضرت آقا در بین گامدوم مطرح کردن بله. علم و فناوری است
بله.
خب ما گذشته الحمدلله خوبی داشتیم، بین 200 کشور مقام 16 رشد علمی و خطاب به دانشگاه اینه که نقش مثال تبیین، اون جهاد تبیینی که حضرت آقا فرمودن بس بله. روشنگری، بس بصیرت افزایی. خب دشمن تلاش میکرد تا ما رو مایوس بکنه، این که بله. انقلاب دچار یه خسارت، خسران و ضعف و در واقع عقب ماندگی. وقتی به وضعیت موجود نگاه میکنیم با توان همین به هر حال دانشجویان و همین جوانان ما تونستیم به هر حال ظرفیت‌های خوبی رو ایجاد بکنیم. به همدلله وضعیت موجود هزاران واحد دانشگاهی زیر ساخت‌های عمرانی بحث به هر حال در عرصه‌های مختلف می‌بینی که انصافاً ما تونستیم در سدسازی، در نیروگاه سازی، در مثال هسته‌ای، در نانو، در بایو، و این به کمک جوانانی بود که شاید خیلی ها باور نداشتند. باید استاد دانشگاه در اون نقش‌آفرینی عمومی و تخصصی این روحی امید، این روحی باور و همین خواهم های اردوها رو اندازی کنیم که استاد بره ببینه. خود مقام معظم رهبری میگفتن که گاهی استاد تمامی رشته احساس ناامیدی میکرد وقتی از نزدیک در بحث مؤسسه رویان یا تو جهاد دانشگاه یا خصوصا که ما که ارتباط با صنعتمون بسیار خوبه، یعنی بخشی از اردوهای ما اردوهای به هر حال در زمینه جهادی عملی است، یعنی ما در همین بحران کرونا که در جهان پیش اومده بود دانشگاه فنی حرفه‌ای به عنوان یک دانشگاه مأموریت‌گرا کارگاه‌های فنی حرفه‌ای در خدمت تولید ماسک، تولید محصولات بهداشتی، الکل و بسیاری بله. از دانشکده‌های کشاورزی ما به هر حال استفاده کردن در این زمینه با ارتباط بله. با هلال احمر، با مراکز بهداشت، ارتباط خوبی که ما با بدنه جامعه داشتیم و دیدی که این توانمندی وجود داره که با توجه نیازهای کشور، چون حضرت آقا فرمودن باید شما دانشگاه مثالشو به مشکلات کشور گره بزنه
بله.
بتونه با زمینه تجارت ایجاد کنه، اون اقتصاد دانش بنیان که فرمودن اون بحث به همین خواهد دانشگاه و بسیجی روی کردش اینه که یک مراکز شکوفایی و نوآوری رو ایجاد بکنه
بله.
با همکاری بنیاد نخبگان تفاهم‌نامه بستیم ما با شورای انقلاب فرهنگی
به
بله. عنوان اینکه در همه ظرفیت‌هایی که در مهندسی فرهنگی در بحث جنگ نر و در بحث خدمت شما عرض بکنم حلقه‌های صالحین بله. که یک استاد در واقع بتونه با دانشجویان مسائل کشور رو حل بکنه و ناظر به این اردوهایی که علم رو نوآوری رو در واقع بتونه ایجاد بکنه. این توان در دانشجو وجود داره و اگر دانشجو رو باور بکنیم، ظرفیت ایجاد بکنیم که ببینه و حمایت بشه و خصوصا به هر حال استاد که نقش مرجعیت رو در واقع داره، اون رسالت اجتماعیش رو انجام بده، میتونه حتی توی آسیب‌های اجتماعی هم ورود پیدا بکنه و طبیعتا اون باور و اون زمینه این که ما میتوانیم رو ایشالا احیا بکنه.
انشالله. شنوندگان محترم، ما در هفته بسیج به سر میبریم و مجدد این هفته ارزشمند رو خدمت شما بسیجیان عزیز و بسیج اندیشان تبریک و تهنیت عرض میکنم. بسیج صدای صلابت است و سمبل صبوری، اسوه صالحان و آموزگار صابران. جناب آقای دکتر، اشاره کردید به واژه جهاد تبیین که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هم هست. با توجه به مواردی که اشاره فرمودین در بدنه آموزشی کشور و در ابعاد دانشگاهی، میخواییم در خصوص جهاد تبیین با هم صحبت کنیم. توضیح بفرمایید که جهاد تبیین چی هست و چه کارسازی هایی در بدنه آموزشی کشور ایفا میکنه؟
یکی از معاونت هایی که در سازمان بسیج اساتی به عنوان معاونت گفتمانسازی و بررسی و تحلیل و در همه تقریبا کانونهای بسیج اساتی کشور، ما در سطح کشور 50,000 استاد بسیجی، حدود بیش از 1,000 کانون بسیج که 10% این کانونها تعلق به دانشگاه فنی حرفه‌ای داره، با حدود 100 کانون و حدود 5,000 استاد بسیجی در حدود شاید در اکثر استانها،
5000 استاد بسیجی،
5000 استاد در واقع رسمی و مدعو در دانشگاه فنی حرفه‌ای در سطح کشور، بیش از 50,000 استاد که به فعالیت بسیج اشتغال دارن. خب بخشی از اینها در کارگروه هایی که با این زمینه، نشریه هایی که در زمینه جهاد تبیین، با توجه به دشمن در فضای مجازی در رسانه دنبال تحریف واقعیت هاست، خب در مقابل این تحریف واقع تبیین واقعیت ها، حقایق و درست تبیین بشه که آنچه که بزرگ نمایی میکنن در رسانه های غربی، شما نگاه میکنیم روز بحث سیاسی اجتماعی فرنگی که میشه اونها سانسورهای خبری، بعضن دروغ شایعه، و ما باید خودمونو عرضه و ارائه بکنیم. اون واقعیت های موجودی که بله در قسمت های ضعف وجود داره، ما باید اون رو حل بکنیم. اما جاهایی که خدمات ارزشمندی شکل گرفته، خصوصا ما ثابت کردیم که روی ما میتوانیم در وارد کردن واکسن، در تهیه اون، این ظرفیت عظیم رو در واقع داریم. به همین خاطر سازمان مثلا بسیج نمیخواد در اندیشکده صرفا کار پژوهشی بکنه. خب خیلی از دانشگاه کار پژوهش میکنن، اندیشکده با نگاهی که آن جایی که زمین مونده، یعنی یه جایی که کمتر ورود پیدا میکنن شاید در دانشگاه ها، باید به اون مسائل اصلی در واقع. خب بحث عرض کردم حضرت آقا 21 نکته رو به دانشگاهیان اشاره فرمودن که از جمله تبیین مسائل در عرصه های مختلف، چه در مسائل به هر حال علمی که امروزه برخی در واقع تلاش میکنن که ناکارآمد نشون بدن، خب طبیعتا در عرصه های علمی با اون اعداد، با اون ارقام، با اون آمار، خب طبیعتا ما رشد خوبی به هم دلا داشتیم. خب اینها باید حتما توسط نخبگان، توسط دانشگاهیان در جامعه برای دانشجویان بیان بشه تا این روحیه خودباوری و امید در اینها احیا بشه. به این خاطر جهاد تبیین از آقا چندین بار تاکید کرده که توسط اساتید دانشگاه ها، که چون دانشگاه در رأس همه اموره، اگر اون تحول واقعی، اگر ساختار هدایتی و روشنگری در دانشگاه اتفاق بیفته، وحدت گفتمانی دانشگاه و حوزه طبیعتا میتونه بستر اون تشکیل دولت اسلامی رو در واقع ایجاد بکنه که با اون ظرفیت عظیمی که وجود داره تبیین بکنه. ما خودمون در بحث انتخابات ریاست جمهوری سعی کنیم الگوهای مطلوب اعمال مدیت نوبل رئیس جمهور آینده در حوزه کسب و کار و مهارت تبیین بکنیم، و انصافا ایده های خوبی هم اومد و زمینه مشارکت خوبی هم ایجاد شد. اون مهارت های کلیدی توسعه کسب و کار، الگوی مطلوب مدیریت کسب و کار، اون توسعه کارآفرینی و افزایش ظرفیت اشتغال پذیری مهارت آموختگان، یعنی از رئیس جمهور آینده انتظار داشتیم، چون بسیج یک وظیفش مطالبه گری است که بتونه به مسئولین به هر حال اون راهکارهای لازم رو بده. و حضرت آقا بارها تقدیر کردن از اینکه بسیج اساتی 3,000 نامه استادای متخصص به رئیس جمهور، به سران قوا برای برون رفت مشکلات اقتصادی، و خود ما در واقع شاید بیش از 2,000 استاد در واقع تقدیر از خدمات ریاست قوه قضاییه در بحث احیای کارخانه ها، احیای مراکزی که تعطیل شده بود یا تعلیق شده بود، حمایت ها و تشویق که در این زمینه شد در واقع داشتیم که انشالله بتونه در واقع این ظرفیت ایجاد بکنه. اگر جوانان به کار گرفته بشن از ایده های اونها، از اون در واقع نظریه های اونها، طبیعتا میبینیم که زمینه همکاری بر اونها وجود داره. در این دوره سازمان بسیج اساتید رویکردش اینه که بسیج اساتید با بسیج کارمندان و دانشجویان در واقع یک تعامل خوبی داشته باشه که بتونه از این ظرفیت عظیم و این عقبه بزرگی که اینها به عنوان مدیران نسل آینده هستن، بعد نقش او تربیتی، نقش تربیت کادر در واقع داشته باش تا اینا بتونن برای آینده برهانم دلسوزانه هم عاقلانه هم و متخصصانه بتونن ورود پیدا کنن در مسائل. البته در سازمان بسیج اساتید جبهه علمی فرهنگی است که با مشارکت سایر نخبگان در کشور بر حال بر یکی از این بحثا بحث یا مسجد محوری است که ما اتفاقا پیشنهادی داریم در هفته بسیج اساتید ورود پیدا بکنن در بس آموزش مهارت، مهارت‌های کسب و کار، مشاغل خانگی، بس اقتصاد روستا، هر مسجد در واقع یک مسئله رو حل بکنه و طبیعتاً یک استاد و رسالت اجتماعی که فاصله‌ای که بین در واقع استاد دانشگاه و دانشگاه با جامعه وجود اینجا نزدیک بشه. ما در همین ایام انتخابات که تریبون آزاد میدانی برگزار کردیم، خب مردم انتظار داشتن بسیج باید ورود پیدا کنه و صدای مردم رو به گوش مسئولان برسونه. به همین خاطر ما تفاهم نامه هایی رو با مجلس که بتونیم در کمیسیون های مجلس، در بس پژوهش های مجلس، در مجمع تشکیل مسعد نظام و در اکثر حوزه ورود پیدا کنیم تا بتونیم مشکلات مردم رو انتقال بدیم، حل بکنیم و پیگیری بکنیم. کمیته هایی هم برای این کار شکل گرفته. خود ما کارگروه هایی رو در عرصه های مختلف به هر حال اون شناسایی جوانان در واقع و ارتباط با فارغ التحصیلانمون، همینطور که ما کانون بازنشستگان رو در دانشگاه فنی حرفه‌ای و خود بسیج به عنوان طرح در آینده میتونه ایجاد بکنه که از این ظرفیت عظیم تجربه‌ای که وجود داره و از این جوانانی که در عضوگیری هم به توسعه کمی به هر حال اینها و هم به توسعه کیفی اینها ایشالله بپردازیم.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون. آقای دکتر، استحضار دارید یکی از رسالت‌های مهم نهضت بسیج اساتید فراهمسازی، کارسازی و مناسبسازی بسترها و صحنه‌های تحقق گام دوم انقلاب هست. به هر حال جوانان نقطه هدف ما و جامعه هدف ما هستند. یکی از ترمینال‌ها و ارکان موفق و کارساز تولید متون خبرگانی هست. خبرگان بسیجی و اساتید بسیجی میتونن که نقش آفرینی داشته باشن در تولید متونی که بتونه اثرگذار باشه بر این جامعه، جامعه‌ای که سن و سال زیادی ندارند و عرضم به خدمتتون الان درگیر فضای مجازی هستن، الان درگیر بسترهای اینترنتی باز هستن و گهگاه متاسفانه شبیه خون هم میخورن. بسیج اساتید و تولیدات علمی اونها از حیث اینکه متونی اثرگذار بر زندگی و حیات جامعه دانشگاهی باشه چقدر تونسته نقش آفرینی مؤثری داشته باشه؟ از شما بشنویم.
شاید در دوره دولت گذشته این تعاملی که بتونه در تولید محتوا وزارت علوم، چون به هر حال ببینید برای این نهادهای انقلابی و اون نرم افزارا و الگوهایی که بتونیم در واقع در دولت انقلابی شکل بگیم، نیاز به یه سری اون روحیه انقلابی، روحیه جهادی و مسئولین رو بخوان.
بله.
خب سازمان بسیج اساتید شاید نشریاتی در این زمینه داره که در حوزه خدمت شما محتوا ورود پیدا کرده، یا تو بحث خدمت شما آسیب هایی که در جامعه وجود داره، اون موانع جهش تولید که باید تو متون دانشگاه بیاد. اصلا یکی از بحث های اسلامی کردن دانشگاه همین بود که جدیدن دوباره قوت گرفته که بتونه بسیج در آیین‌نامه ارتقا روی کرده استاد دانشگاه فقط به مقاله محوری و فقط به تبدیل وضعیت نباشه. بلکه بتونه این روی کرد بیشتر به سمت ارائه یک تولید، یک کارآفرینی، یک حلقه به هر حال علمی ایجاد بکنه. خب توی زمینه بسیج در شورای انقلاب فرهنگی در اون آیین‌نامه ارتقا، ما خودمون در دانشگاه فنی حرفه‌ای سعی کردیم یه سری در محتوای رشته‌ای که نیاز جامعه هست و رشته‌ای که نیاز نداره بتونیم مجوزی بگیریم توی زمینه ایجاد بکنیم. خب ما قبلا به هر حال بسیج 180 در واقع نظریه پردازی، یکی از بحثایی که در بسیج اساتید کرسی های نظریه پردازی و نقد و خدمت شما، این که تو این قسمت بعضی از علومی که متاسفانه تفکر لیبرالیسمی رو در دانشگاه، اقتصادی که مبتنی بر سرمایه‌داری و اقتصاد مقاومتی رو در واقع کمتریش شده. خب اون گفتمانی که حضرت آقا مطرح گفتمان عدالت، گفتمان پیشرفت، گفتمان اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر دانش بنیان، مختص بر ظرفیت داخلی نخبگان، خب این باور وجود نداشت. به حمد الله تلاشای شده که بتونه با وزارت در واقع علوم که در دولت انقلابی ایجاد شده اون چالش ها و مواردی که وجود داره بتونه به لحاظ قانونی برخورد بکنه و در حوزه های مختلف ورود پیدا بکنه، هم به لحاظ اون دیپلماسی علمی که بتونه، هم به در اون شرایط جنگ اقتصادی و در بحث اقتصادی که مبتنی بر ظرفیت داخل باشه. حضرت آقا فرمودن عیوب ساختار اقتصادی ما متاسفانه نفتی بودن و بس دولتی بودن و اینکه کمتر به اون ظرفیت داخل و تولید و اقتصاد مولد بودن. خب اساتید دانشگاه توی زمینه بستای پیشنهادی رو به مسئولین دادن. در همین چند وقت پیش نامه رو ریاست محترم سازمان به وزارت کشور و وزارت‌های مختلف دادن که از این ظرفیت ما حاضریم در تولید محتوا، در همفکری، در اندیشکده‌ها، در حل مسائل کشور استفاده کنیم، که به 5 وزارت در واقع ارسال شده و حتی به وزیر کشور که آمادگی رو داره، سازمان بسیج اقتصادی کشور، به استاندارها، به فرماندارها، به بخش‌های مختلف بیان در حل مسائل و مشکلات کشور کمک کنن، خصوصا که یکی از هدف‌های اصلی جامعه علمی و دانشگاهی است. این در بخش محتوا، معاونت پژوهشی و معاونت تربیت و آموزش در واقع در این تفاهم نامه‌ای رو می‌خوان ایجاد بکنن، با انشالله به محض اینکه معاونت آموزش و پژوهش انشالله در واقع دولت انقلابی هم ایجاد بشه، این زمینه رو بتونیم ایجاد بکنیم که مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف هست بتونن ورود به محتوا سازی هم بکنن در این زمینه. خب این ظرفیت وجود داره، کمتر استفاده شده، تولیداتی داشتیم ولی به شکلی که بخواید بتونه یک تحولی در نظام آموزشی کشور ایجاد بکنه. چون ما ضعفی که داریم به هر حال هنوز نظام آموزشی کشور ما متناسب با نیاز بازار، نیاز کشور و در واقع نیست. خب اینا باید بشینن اتاق فکر. اتفاقا من در جلسه‌ای که با مشاور وزیر و مدیر کل محترم دفتر نظاتی داشتم، گفت که وزیر 15 تا اتاق فکر در واقع تشکیل در حوزه‌های مختلف، و من بحث مهارت وقتی مطرح کردم گفت یک اتاق فکر مهارتی هم. خب ما یک در واقع طرحی برای اتاق فکر مهارت نوشتیم که بحث‌های مهارتی رو در نظام آموزشی عالی کشور، همینطور که بسیار از کشورهای اروپایی آموزششون به سمت مهارتی است، 70% اینها به سمت عملی است و 30% نظری. یعنی یکی از راه‌های تولید در دانشگاه اینه که به دانش آموز مهارت رو یاد میدن. یعنی یک استاد دانشگاه در خیلی از کشورهای اروپایی علاوه بر به حال تدریس و علاوه بر مثال علمی میدین مهارت نجاری، مهارت نقاشی، مهارت به حال بنایی و مهارت خوشنویسی هم در واقع یاد گرفته، و قرار بر این بود که نظام آموزشی عالی ما تحول ایجاد بکنه. ما در آموزش پرورش در واقع خود سند تحول بنیادین رو قرار بود هر دانشجو یک مهارت، و در نظام آموزشی عالی هم همینه. یعنی دانشجوی ما باید بتونه با مهارت از دانشگاه بیرون بیاد. خب بسیج میتونه این کمک و این پیشنهاد رو در واقع بده، یعنی خودش مأموریت مستقیم این قضیه رو نداره، چون ما بخشی از مأموریت‌ها رو سازمان بسیج اساتید مستضعفین در واقع با اونا هماهنگ بشیم، و تو این زمینه میتونه با مشارکت به هر حال پژوهشگاه‌ها که برخی از پژوهشگاه‌ها هم در بسیج اساتید به هر حال نقش دارن، که ما بتونیم ان شاءالله اون گسترش آموزش عالی کار و کارآفرینی رو که بسیاری از الان دانشکده‌ها و دانشگاه مرکز کارآفرینی ایجاد کردن، خب طبیعتاً بعد این به تخصصش واگذار بشه، بعضن سازمان فنی حرفه‌ای دانشگاه، فنی حرفه‌ای دانشگاه، جامعه کاربردی، تا بتونن با درک نیازهای بخش صنعت در عرصه نیروی انسانی و اون توسعه آموزش‌های کارآمد و فنی حرفه‌ای برای تحقق اولویت‌های اقتصادی در بخش به هر حال حمل و نقل، در بخش صنعت، در بخش مختلف ایجاد بکنن. خب این دانشگاه عرض کردم این ظرفیت رو داره با توجه به شبکه گسترده از مدرسان کارآفرین، مدرسایی که تکنسین دارن در حوزه کسب و کار هستن، بتونن اون بهبود توسعه پیوند دانشگاه با بنگاه اقتصادی رو ایجاد بکنن. الان سازمان ورود پیدا کرد، تفاهم نامه که بعضی از شرکت ها، بعضی از کارخانه ها و بعضی از موارد رو ان شاء الله بتونه در برنامه های آینده ما پیشنهاد بدیم که ایجاد بکنه، و خصوصا بحث استارتاپ ها. ما چندین استارتاپ خدمت شما عرض کنم هم در عرصه های سند، و تلاش میکنیم استارتاپ های مهارتی رو در سازمان نهادینه کنیم. چند وقت پیش بسیج ورود پیدا کرده، هم در بس نیروگاه های خورشیدی، هم در بس گوهر سنگ ها، هم در بس گیاه های دارویی که ایران با 8500 گونه گیاهی میبینید خیلی کمترین درآمدزایی رو داره در سطح جهان، 600 میلیون دلار چند گیاه زعفران و کتیرا. اینها آلمان با یکی شاید خیلی کمتر از ما 60 میلیارد یورو در واقع در سال از درهای گیاهی، یعنی باید این ظرفیت ها رو به هر حال بشینیم طراحی بکنیم. خود ما در دانشگاه فنی حرفه‌ای به هر حال آموزش به هر حال استارت